سبور آغاز می شود. دوست دیدم که ملائک در میخانه زدند، دل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. وعده کرده بودم که در این نوبت غزل دیگر حافظ رو که همسایه این غزل است شرح کنم. ابتدا اون رو میخوانم و بعد به شرحش میپردازم. دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردند، باده از جام تجلای صفات هم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که این تازه برات هم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل نعجب، مستحق بودم و اینها به زکات هم دادند. هاتف اون روز به من مژده این دولت داد که بر آن جور و جفا صبر و ثبات هم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذات هم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد اجر صبریست که از آن شاخ نبات هم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجات هم دادند. این قصد به خاطر اینکه مثل غزل پیش از نمونه های تجربه شخصی و عرفانی حافظ است. در مورد اینکه آیا حافظ در این گونه موارد و در این غزلها شاعرانه سخن گفته است و یا حقیقتاً تجربه های واقعی و صمیمی خود رو بر آفتاب افکنده و به بیان در آورده است، ما سخن چندانی نمیتوانیم بگوییم. حافظ در کمال هنرمندی است و بلاغت شاعری او در اوج است و به همین سبب همواره در حق او میتوان احتمال داد، احتمال معقول، احتمال با درجه بالا که تجربه های دیگران، یافته های دیگران رو برگرفته باشد و به بهترین صورتی جامعه بیان بر آنها پوشنده باشد، به طوری که آدمی احساس کند که سخن سخن خود او و تجربه تجربه خود او. از طرفی تعداد این گونه تجربه های عارفانه و شاعرانه در کلام حافظ کم نیست، به طوری که ما رو متمایل به این قول هم می کند که شاید خود حافظ صاحب این یافته ها و کشف ها و تجربه ها بوده است، نه اینکه شاعرانه اقتباس کرده باشد و هنرمندانه بیان. من در توضیحاتی که درباره حافظ ضمن 40 و چند جلسه بحث داشتم نهایتاً به این نتیجه رسیدم و گمان میکنم فرض معقولی است که حافظ سه دوره سلوکی در حیات فکری و معنوی خود داشته است. دوره اول رو دوره جزم نام نهادم، دوره دوم رو دوره حیرت و شک، و دوره سوم دوره رندی. در این که حافظ حقیقتاً به دوران رندی رسیده باشد یا نه ما تردید داریم. البته پاره این جوانه ها و نشانه های این مرحله و این منزل در کلام او پیداست، اما اظهار نظری به قطع و یقین نمیتوان کرد. و باز در این که حجم عظیم و دوره طولانی عمر حافظ در منزل حیرت و شک گذشته باشد، در آن هم تردیدی نداریم. عموم ابیات حافظ دلالت بر این معنا دارند. کسیست که در جستجوست، کسیست که روشنایی آمیخته با تاریکی بر او حاکم است. نه ظلمت محض است، نه نورانیت محض. پاره ای چیزها رو میبیند و می چشد و به نیکی بیان می کند و پاره ای از چیزها رو هم نمی فهمد یا نمی بیند و نسبت به اونها سخن جازمانه و متیقنانه نمی گوید. اما قبل از دوران شک و حیرت حافظی به احتمال قوی دوران کوتاهی وجود داشته است که اون دوران رو دوران جزم می توان نامید. دوران جزم متعلق به وقتی است که حافظ هنوز در هیئت یک روحانی واعظ وجود دارد، مسائل جهان برای او حل است و دین برای او یک ایدئولوژی است و شک برای او یک گناه است و گناه برای او هیچ فونکسیونی در این عالم ندارد و هیچ معنای جز نافرمانی و هیچ عکس العملی نسبت به او جز ترد و منع نمیتوان داشت و فقه و فلسفه هم میتوانند گره از رازهای ناگشوده عمل و هستی بگشایند. پاره‌ای از غزل‌های حافظی که بعضی‌ها اونها را غزل‌های عارفانه نامیده‌اند، پاره‌ای از اونها باید غزل‌های واعظانه نامیده شوند. در اونجاها حافظ در چهره یک واعظ، یک واعظ خوش بیان ظاهر شده است. هان ای پسر بکوش که صاحب نظر شوی، تا راهدان نباشی که راهبر شوی. این غزل‌ها با این که تعدادشون هم بسیار کم است قاعدتاً متعلق به همان ایام است. این غزل‌های که از خصوصیات زبانی بیانیشون این است که هیچ پختگی بیان ندارند و بسیار هم راستن، یعنی سیمبولیزمی در آنها به کار نرفته است. ایهامی که اصلی ترین صنعت هنری حافظ است در آنها به چشم دیده نمی شود. زبان بسیار مستقیم به کار گرفته شده و شعر بسیار روان است، به طوری که حتی می توان گفت شعریت شعر هم در درجه نازل است. این جور غزل ها کجا؟ و مثلا اولین غزلی که شما در دیوان حافظ می بینید که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولا، اون غزل ها کجا که چنان لابرلا و تو بر توست و اونقدر معانی در این غزل نهفته است و حکایت از جرفنای تفکر و تأملاتی در حافظ می کند که مطلقاً قابل قیاس با اون نمونه های نادر غزل های ساده حافظی نیست. غزلی که اکنون در دست داریم، دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند، مشکل بتوانیم براش تاریخ معین کنیم، مشکل بتوانیم بگوییم که متعلق به کدام دوره از ادوار تحول ذهنی روحی حافظ است، ولی به گمان من و با شواهدی که در غزل نشان خواهم داد، یا مال دوران جزم حافظی است و یا مال دوران است که حافظ تازه اون مرحله جزم رو پشت سر نهاده و وارد دوران حیرت و شک و تردید شده است. مسلماً متعلق به دوران رندی حافظ نیست، مسلماً متعلق به دوران پیشرفته هجرت حافظی نیست، اگر هم باشه متعلق به بدایات این مرحله است. همچنان که گفتم در این غزل زبان سیمبولیکی به کار گرفته نشده است و این نشانه مهمی برای اینکه شما درباره یک کار، یک آفرینش هنرمندانه به طور کلی، شعر باشد یا چیز دیگه، قضاوت کنید. برای اینکه به میزانی که هنرمند از واقعیت دور میشه هنرمند میشه. بیان واقعیت همونطور که واقعیت هست شأن علم است و شأن فلسفه است، شأن هنر نیست. یعنی اگر من در اینجا بگویم که مثلا 25 نفر اینجا نشسته ایم و چراغ روشن است و میکروفونی هست و بلندگویی هست و شب است و امروز شنبه بوده است و اینا بیان واقعیت است، ولی اینا هیچ هنرمندی لازم نداره. اگر هم با توضیح بدهم که افرادی که اینجا نشستن مردن یا فرض کنید که به لحاظ فلسفی اینا ممکن الوجودن، اینا میشه فلسفه، ولی بازم هنر نمیشن. به میزانی که هنرمند از واقعیت دور میشه، البته فقط این یک شرط لازم است، شرط کافی، هنر او هنر میشود. به تعبیر مولانا، فیل وقتی که از هندوستان بیرون میاد اون موقع تازه خواب هندوستان رو میبینه و اون خواب او تعویل لازم داره. فیل باید تا تو خسبد او ستان، خواب بیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خر ز هندوستان نکرد از اختراب. خر اصلا خواب هندوستان نمیده چون هیچ وقت به هندوستان نبوده، تا بعدن یادش بیاد، تا بعدن حرس هندوستان بکنه، تا هندوستان در یک چهره دیگری در ذهن او مصور شود و اونگاه تعبیر خواب لازم بیاید. مثلا از اصل خواب دیدنی اتفاق نمی افتد تا محتاج به تعبیر و تعبیر و معبر باشد. اما فیل که یه وقتی با واقعیت هندوستان ارتباط و تماس داشته، وقتی که از این واقعیت دور می شود، دور شدن او مولد خواب است و خواب دیدن بیان هنری یک واقعیت است. چون که خواب همیشه حاجت به تعبیر داره، خواب هیچ وقت واقعیت بیرونی رو راست و مستقیم و صریح به شما نمیگوید. یه زبان ویژه‌ای دارد خواب که اون زبان ویژه رو باید زبانشناسان ویژه تفسیر و تعبیر بکنن. بنابراین وقتی که حافظ به ما مثلا میگوید به بوی نافه‌ای کاخر سبازون تره بکشاید ز تاب جعد مشکینش که خون افتاد در دلها، این بیان مغلق نیست، معقد نیست، کلمات پیچیده نامعنوس درش به کار نرفته، تک تک مفردات و کلماتش مفهومه، معلومه. اما نکته‌ای و مضمونی که این شاعر در نظر داشته چنان نکته باریک و ظریفی بوده است و رازی بوده است که جز به این نه بیان و تبیین نمی‌پذیرفته است. حافظ که خداوند ایهامه و کلمات ایهام آمیز او در واقع در صدر کارهای شاعری و هنرمندی او قرار دارد، این غزل‌های پر از ایهام رو در دوران‌های پختگی هنر خود و دوران‌های پختگی عمر خود تولید کرده است. به این طرف که میاد در ادوار اولیه تولید شعری، خواه بیان تجربه‌های روحی باشد، خواه بیان تجربه‌های عشقی ساده باشد، زبان فوق‌العاده زبان ساده و راسته و بی ایهام و بی هنرمند. دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ. این از غزل‌های حافظ، غزل‌های کم بهاست، غزل‌های کم وزنه. اگر نبود شاید دیوان حافظ کامل‌تر و هنری‌تر از این بود که اکنون هست، ولی خوشبختانه تعداد اینها اندک است. این یکی. دوم اینکه حافظ اهل بیان اصطلاحات نیست. اصطلاحات متعلق به فنی از فنون هست، یا علم یا فلسفه یا فقه و امثال اینا. شما وقتی که در مقام تدریس مثلا میخواید فقه تدریس بکنید، خب اصطلاحات فقهی رو ناچار بیان کنید. میخواید فیزیک تدریس بکنید، اصطلاحات فیزیکی رو ناچار، اصلا غیر از اونم نمیشه. اما شعر طوری نیست، تدریس نیست، علم نیست. به تعبیر خود حافظ رو بشوی اوراق اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشد. این حرفایی که ما میزنیم مثل کتابی نیست، از جنس حرفایی که عالمان و فیلسوفان و فقیهان میزنن نیست و زبان ویژه خودش رو هم داره. به همین سبب حافظ بسیار بسیار نادر منظور خودش رو در قالب اصطلاحات اهل فن بیان کرده است. این غزل یکی از اون مواردی است که اتفاقا اصطلاحات اهل فن دقیقاً برای بیان منظور حافظی و به همون معنا که اهل فن به کار می‌برند به کار گرفته شده. مفهوم ذات، مفهوم صفات، تجلی ذات، تجلی صفات، اینا اصطلاحاتی است که شما تو عرفان نظری راحت پیدا می‌کنید. تو هر کتاب عرفان نظری تقسیم بندی توحید به توحید ذاتی، توحید صفاتی، تجلی افعالی خداوند، تجلی صفاتی خداوند، تجلی ذاتی خداوند، اینا تعبیراتی است که همه جا هست به کتاب ها، و حافظ هم درست اینها رو با همون قالب و با همون معنا که اونها به کار بردند اینجا به کار گرفته است. همه اینها به من میگوید که این غزل نباید متعلق به دوران پیشرفت حافظ در عمر و در سلوک و در تجربه عرفانی باشد، باید متعلق به دوره های مقدم باشد. اما به هر حال برای شناختن حافظ و برای شناختن شخصیت متحول او، این غزل و معنای او برای ما اهمیت بسیار دارد. در حال اگر ما این غزل رو چندان شاعرانه ندانیم و معتقد باشیم که حافظ در این غزل واقعیات رو از راه دور ندیده و بیان نکرده، بلکه یک تصویر برداری، یک فوتوگرافی از راه نزدیک صورت داده، در اون صورت حتی سخنانش در این مجموعه مشمول صدق و کذب میشه، و اگر او رو صادق بدانیم در اون صورت باید این رو تصویری از واقعیت احوال شخص حافظ بدانیم و اعتقاد بورزیم که در دوره از ادوار حیات خود حافظ واجد چنین تجربه هایی هم بوده است. کلمه سحر که در ابتدای این غزل آمده نوبت گذاشتم اشاره کردم، حافظ با سحر انس زیادی داشته است. حالا خواه به خاطر تربیت او بوده، خواه به خاطر دریافت هایی که خود او داشته و استفاده هایی که از وقت سحر می برده و تجربه هایی که در اون اوقات داشته، یا تعلیماتی که از معلمان خودش در این مورد گرفته بوده. شما همه تون می دونید به لحاظ دینی از نیمه شب به بعد تا سحر بهترین اوقات هست برای این که شخص با خدای خودش خلوت بکنه، و بزرگان، اولیا، عارفان، پیامبران بیشترین تجربه های عرفانی خودشون رو در اون اوقات داشتند. در قرآن خیلی صریح هست که به پیغمبر میگوید که قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. شبها برخیز، کمی از شب یا بیش از کمی، نصف از شب، بیش از نصف، کمتر از نصف، به هر حال شبخیزی رو ترک نکن. و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این در سوره دیگر است. شبها رو برخیز، برخی از شب رو برخیز، نافلت لک در اثر این برخواستن ممکن است تو به مقام محمودی برسی، به یک جایگاه والایی نائل بشوید و پا بگذارید. حافظ هم یا به دلیل این گونه تعلیمات قرآنی و یا احتمالاً به دلیل عمل شخصی به اهمیت و پربها بودن بیداری در هنگام سحر و در نیمه شب واقف بود و فراوان در اشعار خودش از سحر و تجربه های سحری یاد کرده. اون غزل خیلی مشهور حافظی، سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، قلم را اون زبان نبود که شرح عشق گوید باز، برای حد تقریر از شرح آرزومندی، دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی، علا یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی، جهان پیر رعنا را ترحم در تجه بلت نیست، به مهر او چه می پرسی، در او همت چه می بندی، در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی، به شعر حافظ شیراز می گویند و می رقصند سیه چشمان کشمیری به ترکان سمرقندی. توی همین غزل خب شما می بینید دیگه دو بار حافظ می گوید که هم هنگام سحر با باب حدیث آرزومندی رو می گفتم، هم برای پیوستن با دلدار دعای صبح و ورد شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. فراوان است در شراب سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. همه شب در این امیدم که نسیم صبح گاهی به نوای آشنایی به نوازد آشنا را. به امثال اینها قصه سحر و انس حافظ با سحر امر پوشیدنی نیست، یعنی در شعر حافظ بسیار یافت می شود و احتمالاً در تمام ادوار عمر خود و یا دست کم در بخشی از عمر خود این انس با سحر و نسیم سحری برای حافظ حاصل بوده است و به همین سبب هم در شعر او این تجلی رو پیدا کرده. شما کافی است که به شعر معاصر نگاه بکنید، هیچ وقت کلمه سحر توش نمیاد، ممکنه شب بیاد، واقعا هم زیاده شب میاد، ولی هیچ وقت سحر توی شعر معاصر پیدا نمیشه. دلیلش هم اینه اومدن شب در شعر معاصر ما یا مفهوم سیاسی داره که داشت در مواردی، یعنی شب است، ظلمت است، اختناق است، دیکتاتوری است، فلان، یا هم شب به مفهوم لذت‌های شبانه. ولی معمولا هنرمندای ما اونایی که شعر می‌نویسن سحرها همه خواب، یعنی یا از مستی شبانه یا از تنبلی و بی‌اعتقادی، به هر حال هیچ سحری رو اینا به عمر خودشون ندیده بودن. من یادم در انگلستان واقعا عرض میکنم، یعنی زبان آدمی پاره ای از جهان اوست، چیزایی که تو زبان ظاهر میشه معلومه که قبلا تو جهان او وجود داشته، ولذا به این روانی راحتی در زبان حرف میشه و مطلب نباشه اونجا نباشه اینجا هم سر کلش بزنه. من یادم انگلستان فلسفه که میخوندیم استاد ما داشت این بحثای مربوط به تفاوت سنس و ریفرنس رو میگفت. بعد یک اینا بحثای فرگه و یه بحثی هست راجع به این که دو تا ستاره چیست، ستاره دهقان به اصطلاح هم ستاره زهره، که بعدا نفهمیدن که این دو تا یکی هست، منتها دو تا نام روشون میذاشتن، قبلا معلوم شد که سنس اینها دو تا اما ریفرنسشون یکی. ستاره زهره معمولا سحرها دیده میشه، ولی دهقانها و چوپانها همین ستاره رو عصرها میدیدن، حساب ستاره دهقان و چوپان هم میبود. ابتدا تصور میشه دو تا ستاره هم، بعد معلوم شد یکی. برحال ها غرضم اینه، این استاد ما میگفت که خب من متاسفانه هیچ وقت توفیق نداشتم که این ستاره سحری رو ببینم، من سحرها هیچ وقت دیدار نبود. خب اتفاقا این از نکاتی است که مغرب زمین تقریبا بیداری سحر وجود نداره، خیلی کم افرادن که با این اوقات و با لطفش و با اهمیتش با نتایجش اصلا انسی داشته باشن و درک بکنن حقیقتا که سحر یه موقعیت کاملا متفاوت و متمایزی است با تمام موقعیت های دیگه. وقتی که خداوند به پیغمبرش میگه که سحرها رو قدر بدون و بلند شو، و انسان باید بدانه که قصه از چه قرار. حالا اگه حافظ وقتی که میگوید که دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادن، این سحر شاعرانه نیست، این یک عنایتی است به همین موقعیت سحری که واجد خواصی است که اوقات دیگر روز و شب اون خواص رو ندارن. کلمه قصه در اینجا کلمه مهمی است، در انتهای این غزل هم آمده همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که به بند غم ایام نجات هم دادن. کلمه غم هم آمده در ابتدا، هم کلمه قصه آمده. کلمه غم بیشتر و قصه کمتر از کلمات پربسامد است در دیوان حافظ، خیلی تکرار شده است مفهوم غم، تقریبا همون اندازه که کلمه عشق یا کلمه می در شعر حافظ تکرار شده، شاید تقریبا به همون اندازه ها کلمه غم تکرار شده باشه. و به همین سبب این رو باید یه واژه کلیدی دانست و در قاموس حافظی باید برای او معنای ویژه‌ای رو منظور کرد. ما البته از غم معنای ظاهری و سادش رو همه میدانیم، حاجت به معنا کردن نداره، یا قصه. اما دو جور غم است در دیوان حافظ حداقل، یک غم خواستنی، یک غم نخواستنی. در این جهان البته از غم‌های نخواستنی سخن می‌رود، چون حافظ طالب نجات یافتن از اوناست و حسن اون تجربه سحری رو و خاصیت